أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حسن عدل و قبح ظلم بود. مسالک مختلفی رو مطرح کردیم که عمده آن مسلک صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر بود که حسن عدل و قبح ظلم به معنای لا ینبغی فعل الظلم و ینبغی فعل العدل هست و این ثابت است در عالم نفس الامر. و مسلک دوم مسلک مشهور فلاسفه بود که قبح ظلم رو به معنای یستحق الذم علی الظلم و ذم المولا عقابه، و حسن عدل رو هم یستحق المدح علی العدل و مدح المولا ثوابه معنا کردن و گفتن اینها مجعولن به جعل عقلا، که ما اشکال کردیم به هر دو مسلک. و اضف الى ذلک این که مشهور فلاسفه قبح ظلم به کنار، خود ظلم را آیا امر ذاتی می دانند یا امر اعتباری؟ این که حد که حرمت مولا و عصیان مولا ظلم است به مولا، این ظلم بودن یعنی سلب حق. آیا حق در اینجا حق طاعت مجعول به جعل عقلا هست که خود ظلم بودن میشه امر اعتباری؟ از ظلم هو سلب الحق، و مفروض اینه که شما حق را مجعول به جعل عقلا اگر بدانید، پس ظلم بودن هم میشه تابع اعتبار. وقت باید ببینیم آیا عقلا راجع به مولای غیب، مولایی که عقلا نظام معاششون بر اعتراف به مولویت او نیست، برای او هم حق طاعت اعتبار کردند، و اساساً اعتبار حق طاعت برای خدا توسط عقلا چه ارزشی داره؟ عقلا حق طاعت را که هذا اول کلام، این عقلا که منحصر به موحدین نیستن، به ما هم عقلا ما بحث میکنیم، نه به ما هم متدینون که آرائشون رو از دین میگیرن. به ما هم عقلا کاری به خدا ندارن که برای خدا جعل مولویت و حق طاعت بکنن. حالا برفن آمدن برای خدا جعل حق طاعت کردن، قلب این حق به اعتبار عقلا شد ظلم. اعتبار عقلا چه ارزشی داره؟ مگر برگرده به امضاء شارع، وقت معناش اینه که ما دور مرتکب بشیم، بگیم مولویت خدا به جعل خود خداست، مولویت را برای خودش. این که دوره، هر کسی ممکنه که اعتبار کنه انا مولا، این که دوری میشه. ولی مولویت ذات اقدس باری تعالی مولویت ذاتیه است، یعنی بلا جعل و اعتبار عقل درک میکنه که مولای حقیقی حق اطاعت دارد، حداقل در اوامر مقطوعه او، امر واصل او واجب الاطاعه است. این مولویت تابع جعل و اعتبار نیست. پس ظلم بودن عصیان خدا شد یک امر مربوط به عالم واقع و نفس الامر، نه تابع جعل و اعتبار. یعنی در عالم واقع این هست که نباید عصیان کرد خدا را، و اگر عصیان کنیم کار قبیحی مرتکب شدیم. حالا آیون تعبیر میکنن تضییع کردیم حق خدا را و به خدا ظلم کردیم، ولو در ادبیات شارع این بیان درست نیست، و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یعنی مرتکب قبیح شده این عبد عاصی، حالا تعبیر میکنن ظلم کرد به مولا، یعنی عصیان کرد مولا. پس ظلم بودن تابع جعل اعتبار نیست در مورد عصیان مولای حقیقی. حالا در مورد ارتکاب قبایح دیگر مثل خیانت در امانت، نمیدونیم آیون فلاسفه خود ظلم بودن خیانت در امانت را تابع اعتبار عقلا میدونن. اینهایی که میگفتن قبحش تابع جعل عقلاست، اما ظلم رو ذاتی میدونستن. خب ظلم ذاتیست یعنی چی؟ یعنی سلب حق نیاز به جعل اعتبار ندارد. خیانت در امانت سلب حق است، ولو هیچ عقلایی اعتبار نکنند حق بودن را. خب نقل کلام میکنیم به این که حق بودن امانت داری و این که خیانت در امانت سلب حق است، این در کجا است؟ جزء قضایای ضروریه است، جزء اولیات است، جزء فطریات است. تمام اون اشکالات و شبهات اینجا میاد. آنون فکر کردن قبح ظلم رو ترک کنن از عالم عقل و عالم نفس الامر، مشکل حل میشه. خب با خود ظلم چه میکنید؟ ظلم رو هم میگید تابع جعل و غلاست؟ پس یا ذاتیست خیانت در امانت فی حد لو خلیه و طبعه ظلمه، سواء اعتبره معتبران ظلمن املا. وجدان اینو میگه. عرض میکنم فلاسفه خوب این مطلب رو باز نکردن که آیا ظلم بودن خیانت در امانت را لو خلیه و طبعه این رو تابع جعل عقلا میدونن. فقط خیانت در امانت نفس است، مفسده دارد، اما ظلم بودنش رو باید عقلا اعتبار کنن. این رو بیان نکردن، ولی لازمه اون مطالبشون اینه که به این جاها بحث کشیده بشه. نه قبحی که فلاسفه میگن الی و سحب و العقاب و علم. مسلک ششم مسلکیست که مسلک پنجم مسلکیست که آقای سیستانی انتخاب کرد. فرمودن حسن عدل و قبح ظلم اینها حکم شارع هست، واقعی ندارد ورای حکم شارع، منتها شارع یک حکم تفصیلی دارد با جاء به الانبیاء و رسل، یک حکم اجمالی دارد که فطرت انسان آن را درک می کند به الهام از خدا. خدا در نفس انسان یک قوه ای قرار داده که با اون قوه که نامش وجدان و ضمیر هست درک میکنه قوانینی را که قوانین فطریت و توسط خدا انشاء شده. صرف میل نفس نیست که بگیم آقا نفس انسان میلهای مختلفی داره، شهوت یک میل در نفس ایجاد میکنه که تدعون ان نفس الى هواها دع النفس و هواها فان فی هواها رضا رضا. هوای نفس میل نفسه. خب شما میگید که ترک قبیح هم میل نفسه. من فرق بین هذا المیل و ذاک المیل، آی سیستانی فرمودن صرف میل نیست ترک قدیم، قوانین فطریه ایست که مجعول توسط خداست، منتها فهم آن نیاز به انبیاء و رسول نداره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا در انسان قوهی قرار داده که درک میکنه این قوانین فطریه الهیه رو. و با روایاتی که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول، یا بعث الیهم رسلا لیستعدوهم میثاق فطرته و یثیروا لهم دفائر العقول. و این مبانی با این روایات هم این مسلک ایشون فرمودن سازگاره. البته یک احتمالی هم ایشون میدن که در مجموع قبول ندارن این احتمال را، که بگیم نسبت این قوانین فطریه به نفس انسان نسبت صدوریه است. این مسلکی که الان گفتیم نسبت این قوانین فطریه به نفس انسان نسبت حلولیه بود، یعنی خدا الهام کرده بود این قوانین فطریه رو به نفس، نفس محل الهام این قوانین فطریه بود. اما احتمال این هم است که صادر بشه از نفس این قوانین فطریه. خدا در نفس یک قوه ای قرار داده که وقتی تصور میکنه خیانت را میگه نکنید، انشاء میکنه نفس این قانون تحریم خیانت را. منتها ایشون در کل این احتمال رو تعیین نکردن و همون احتمال قبلی را که نسبت این قوانین فطریه به نفس نسبت حلولیه و قیام حلولی باشه قبول کردن. بعد فرمودن دیگه مطلب به اینجا رسید که قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به هم ریخت. اصلا حکم عقلی غیر از حکم شرع ما نداریم. نسبت بین حکم عقل و حکم شرع نسبت اجمال و تفصیله، نه تغایر. پس نحف ما فرمایش محقق اصفهانی درسته که قوانین فطریه رو احکام عقلائیه میدونه، نه فرمایش آقای خویی درسته که ثابت در عالم واقع و نفس الامر میدونه که عقل درک میکنه این قوانین فطریه رو، که آقای خویی فرموده نه اینم درست نیست. این فرمایش ایشون به ظاهرش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه معنای این حرف اینه که ما نفسمون بفهمه که این احکام مال خدا و کسی که ملحده ولی وجدان داره، فعلا نرسیده به اینکه خدایی هست، دینی دارد، ولی وجدانش درد میکنه که خیانت نباید کرد، انسانی را بیگناه نباید کشت، تجاوز به عنف نباید کرد. کسی که این قوانین فطریه‌ای که مجهول توسط خداست بفهمه، این متوجه نشه که این حکم خداست. این ما برهان گفتم، جای برهان نیست اینجا، جای وجدانه. یعنی وجدانن این که ستم قبیح نباید بشود این حکم خداست، ولی وجدان ما حکم خدا بودنش رو نمیفهمه، اصل حکم بودنش رو میفهمه، میدونه یه حکمی هست اما این حکم رو کی انشاء کرده نمیدونه. وانگهی راجع به حسن و قبح راجع به افعال خدا چی میگی؟ خدا راجع به خودش حسن داره؟ خدا نباید مطیع را به جهنم ببرد، یعنی خدا بر خودش حرام کرده است به تحریم مولوی انشائی که نباید من سلمان فارسی را به جهنم ببرم. این خلاف فطرت نیست که ما بگیم خدا برای خودش دین جعل کرده. یک آیین نامه‌ای داره دستور میده به خودش، حکم خودشه که به خودش میگه یا الله لا تعذب عبدك المطیع، بعد خدا هم میگه که علی الرأس فلعیس اطاعت میشود، خودش حکم کنه خودش هم اطاعت کنه. آخه این یه چیز غیر فطریه. ایشون هم بله که مردم نباید حکم خدا راجع به مردم، راجع به خودش که نیست. نه، اگر حکم خدا باشه موضوعش عبیدن دیگه. آقا کسی که حکم تشریعیشون میگه تشریع میکنه خدا تحریم ظلم را، قبح ظلم یعنی درک عقل تحریم شرعی ظلم را به قوه نفس ملهمش. چون اینو میگه خدا بر خودش هم تحریم کرده است به تحریم تشریعی مولوی، ایشون اینو نمیگه. این نقضیست که ما به ایشون میکنیم که راجع به حسن عد و قبه زن راجع به خدا دیگه نمیشه این حرف زد. این احکام حکم و مولا برای عبید صادر میکنه. آخه آدم غیر مطابق با فطرته که بگیم برای خودش حکم جعل میکنه. خب کتب علی نفسه الرحمه یعنی اراده تکوینیه دارد نه اراده تشریعیه. خدا نسبت به افعال خودش اراده تکوینیه داره. خدا اراده داره عادل باشه. حالا همونم باید بحث بکنیم خدا میتونه ظالم باشه و نیست. آیین که میگن اصلا خدا محال ظالم باشه. چرا؟ برای اینکه از ظلم توسط خدا لازم میاد محال و هو عدم و کونه حکیما و هو کونه ناقصا و این بر میگرده که بگیم خدا واجب الوجود من جمیع الجهات نیست. پس اصلا محال است خدا ظلم بکنه. ما میگیم خدایا تو نمیتونی ظلم بکنی. البته خب این جای مدح داره، مثل اینکه مدح میکنیم طلا را بر طلا بودن، گل را بر خوشبو بودن، اما تقدیر و تشکر نمیشه کرد. خدایا از تو تقدیر و تشکر میکنیم که ظالم نیستی. خب آیون میگن که حداقل اونایی که به ما یاد دادن، نه اینکه حالا ما قبول داریم ولی دیگه اینجوری یاد دادن، گفتن که خدا اگر مرتکب قبیح بشه، مرتکب ظلم بشه، این مستلزم این است که مستلزم محال است و ما یلزم منه المحال فهو محالون. خدا وقتی قبیح مرتکب بشه این مستلزم اینه که بگیم خدا حکیم نیست. حکیم نبودن خدا محاله، چون خدا واجب الوجود من جمیع الجهات حتی از جهت حکیم بودن. خب پس طبق این استدلال دیگه اصلا محال خدا ظلم بکنه. دیگه در چیزی که محاله که دیگه امر و نهی معنا نداره. امر و نهی باید به فعل مقدور تعلق بگیره. خب پس را این که خدا قبیح هست سلمان فارسی را عذاب کند چی شد؟ این حکم الهی شد که خلاف وجدانه و به نزد استدلالی که آیون می کنن دیگه رومون نمیشه بگیم آیون فلاسفه استدلال می کنن، متهم می کنن ما رو که ما مشکلی داریم. آیون ما مشکلی نداریم، اما چیزایی که یاد گرفتیم از بزرگان اساتید فلسفه نتیجهش اینه. حالا ملتزم میشن یا نه چه بسا ملتزم هم بشن. خب پس این مسلک هم تمامیست. به نظر ما مسلک صحیح مسلک سادس هست. ظلم بالفطره بر خدا هم قبیل اون بحث دیگری است. کلام در این که ایشون میفهمد قبح ظلم یعنی تحریم ظلم توسط خدا، منتها خدا یک وقت توسط انبیا و رسول ابلاغ میکنه تحریم را، میشه تحریم شرعی، یه وقت توسط عقل تحریم میکنه. همون خدایی که و اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن، همون خدایی که و اوحینا الى ام موسی ان اقذفیه فی التابوت، همون خدا اوها الى الانسان املاک از ذهن واقعی جز الهام خدا نداره و حکم خدا یعنی چه؟ یعنی یه روزی ممکنه ثابت بشه که عذاب کردن سلمان فارسی طبیعی نیست، اشکالش اینه که این حرفا رو بزنیم اون وقت رمیه به اصلاحات این میشه که اول و ما خلق الله اون مشکل پیدا کرده. یعنی یک روزی خدایی که تا حالا به این بنده مطیعش گفته بود عبدی اطعنی بهشت برین در انتظار توست، بعد روز قیامت بگه خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه، سلمان رو ببرن جهنم، معاویه و یزید رو ببرن بهشت، بعد بگیم خدا بگه اشتباه میکردی، شما در دنیا فکر میکردی عذاب سلمان قوی هست، نه من شما رو اینجوری نفستون رو تنظیم کرده بودم زندگیتون اداره بشه، حالا دستکاری کردم نفستون رو، حالا دیگه دیدتون عوض شده. این خلاف فطرت این حرفا. خب این حرفا با انکار کل عالم هستی هیچ فرقی نمی کنه. اگر بناباش این دو باشه یادم سوفسطایی بشه بهتر از اینه. میگه اصلا یه روزی ممکنه چشم باز کنیم ببینیم که چیزی نبوده، همش وهم و خیال بوده. اینها خلاف وجدانه. دیگه وقتی قلم به اینجا رسید سر بشکست. اگر بخواییم در این رابطه هم بحث کنیم امکان نداره. اینها چیزهایی که قابل تشبیه نیست. مسلک ششم مسلکی است که به نظر ما مسلک صحیحه و اون اینه که ما بگیم آقا نفس قوه ای دارد که با این قوه خوبی ها و بدی ها رو که درک میکنه انشاء میکنه، امر به خوبی ها را و نهی از بدی ها. این که میگه لا تظلم این حکم نفسه، وراء نفس ما چیزی به نام لا تظلم نداریم. چرا؟ برای اینکه انشاء منشأ میخواد، معنا نداره بگیم در عالم واقع و نفس الامر ما لا تظلم داریم بدون اینکه منشأ داشته باشه. چون اگر بگید منشأ خداست این معنیش این حکم شرعیه، اگر بگید منشأ عقل آقایون میگن عقل که شأنش ادراکه، آینه است، آینه که از خودش حرفی نداره، آینه نمایانگر و مدرک اشیاء است. پس ما میگیم نفس، نفس یک بعدش قوه عاقل است که مدرک کلیاته، نه نفس قوای مختلفه ای داره، یک قوهش همون نفسی است که امر به خوبی ها و نهی از بدی ها میکنه. خب وقتی میبینه یک مرتبه ای را از مقصده که در خیانت در امانت هست، خب مقصده مراتب داره، اصلا مقصده گاهی مقصده فردیت گاهی مقصده اجتماعیت، ضابطه نداره بگیم کدوم فعل زی مقصده ظلمه، مقصده به درجه به 100 درجه برسه که میگن آب به 100 درجه برسه بخار میشه، مقصده هم به 100 درجه برسه میشه ظلم، اینکه ضابطه نداره، این هیچ ضابطه روشنی نداره الا این که یه مرحله ایست که وقتی نفس تطور کرد انشاء میکنه که نباید این کار بشه. و اگر کسی این کار رو انجام داد، مثل خیانت در امانت، قصد نفس بری، ولی مولا اگر این شخص رو عقاب بکنه مقصده نداره. نفس نمیگه مولا نباید این کار رو بکنی، نباید این انسان متجری را عقاب کنی، نفس نمیگه. نفس درک میکنه مثلا تجری نباید بشه. آدم چیزی که اعتقاد داره عصیان خداست نباید انجام بده، و اگر انجام داد خدا سیلی بزنه تو گوش این متجری، نفس نمیگه خدا سیلی بهش نزن، این کار بدی نکرده، سوء سلیقه داشته که خوب داشته دیگه، اصلا دست خودش هم نیست سوء سلیقه، چون شما طینتش رو اینجور قرار دادی. این خلاف وجدانه. وجدان اینه که نفس وقتی درک میکنه تجری را، میگه نباید تجری واقع بشه. کاری که فکر میکنی اسیان مولاست نباید انجام بده. کسی که اقدام میکنه بر قتل کسی که معتقده بیگناهه، ولو واقعا مجرم، اما کسی که معتقد است این آقا بیگناهه، نفس تصور که میکنه این فعل را، صدور قتل را از این شخصی که معتقد است این مقتول بیگناه است، نفس میگه تو نباید این کار را انجام بدی، و اگر انجام بدی خدا تو را عذاب بکنه، من جلوی خدا را نمیتونم بگیرم، نمیتونم بگم خدایا اینو عذاب نکن. حالا این اشکال هست، قول اول میگفت لافضلن در عالم واقع هست، اون و انشاء برای جعل و زدر و زد انشاء و اعتباره، حالا انشاء واقعی نداره در عالم نفس الامر، اونی که در عالم نفس الامر مقصده در ظلمه، اما مقصده مراتب داره، مقصده مراتب داره. کدوم مقصده؟ مقصده فردیه یا اجتماعیه؟ مقصده ضعیفه یا قویه؟ کدوم ها؟ کدوم ها؟ ظلم قدیه. خب کسی که حواسش نیست یک انسان بیگناهی رو میکشه، اونم مقصده داره. در فرض تضاهم تفرد کردن یک عده از مسلمین را کفار، و ما مجبوریم اون مسلمین را که کفار اونها رو عنوان سپر بلا قرار دادن بکشیم تا بتونیم دفاع کنیم از اسلام و مسلمین. خب این فعل ما قتل مسلمین مقصده داره، اما از باب تضاهم قبحش برداشته میشه. خب این پس ضابطی خواست نمیشه برای مقصده بیان کرد، ظلم نمیشه تو بگیم فعل زی مقصده، بعد بگیم فعلی که زی مقصده است اما به حدی که وقتی نفس او رو تصور میکنه انشاء میکنه زجر از اونا، و انشاء نمیکنه زجر مولا را از عقاب برمون. در فرضهای متعارف که شخص عالم به قبحه، نفس زجر نمیکنه مولا را نسبت به ارتکاب این فعل با توجه به این که مرتکب ملتفت به قبحه را. این انشاء نفس فعل اختیاری نفس به اون معنا نیست. جبلت نفس اینه که لو تصور قتل الانسان البری لزجرن، نه اینکه اختیارن زجر میکنه بعد بگیم خب نفس ما زجر نمیکنه تو فعل اختیاریه مثل غذا خوردن، خب نمیخوام بگیم زور که نیست، نفس ما هم بگه آقا زور که نیست ما نمیخواییم انشاء زجر بکنیم، نه، نفس انسان در یک جبلت نفس و فطرت نفس، ساختار وجودی نفس به این گونه است که وقتی تصور کرد قتل انسان بیگناه را، تصور کرد عقاب کردن سلمان و ابوذر را، میگه نباید بشود، نباید بشود انشاء نفسه، اما نه از اون انشاهایی که نفس له ان یفعل و له ان لا یفعل. اینی که ما میفهمیم اینه، البته ممکنه بعضی از حسب بعضی از نهی‌هایی که نفس ما میکنه ناشی از تربیت اجتماعی باشه، ناشی از عواطف باشه، آقا آمده یه پرنده ای رو سرش رو میبره اونم داره هی ناله میکنه، گوسفندی داره هی ناله میکنه اینم اومده سرش رو میبره، عاطفه این آقا تحریک میشه، میگه نکن، میگه تو رحم نداری، این تحت تاثیر عواطف. یا تربیت های اجتماعی، فرض کنید آقا خب آمده لباس پاره پوشیده که بدن نماز بهش میگن نکن این کار را، اینها ناشی از تربیت اجتماعی و عواطفه. خب اینجا دیگه با وجدان و حساب احتمالات باید تشخیص بدیم که آیا این حکم نفس ما ناشی از اون جبلته که تحت تأثیر تربیت‌های اجتماعی و عواطف ناشی از غرائز نیست یا هست. خب اینو با حساب احتمالات یک مقدار باید حل کنیم، می‌بینیم افراد مختلف در شرایط مختلف، تربیت‌های مختلف، عواطف مختلف، همه از هر کی می‌پرسیم آقا میشه خدا به یکی بگه که هر چی تو من گفتم گوش بده میبرمت بهشت، بعدم این بنده خدا صبح‌ها از روزها روزه، شب‌ها قیام قائم، روزها صائم، هر سال حج، ولایت اهل بیتش هم که سر جای خودش محفوظ، اما روز قیامت که میشه بگن برو جهنم، خدا اون کارو میتونه بکنه؟ به هر کی بگی میگه نه خدا نباید این کارو بکنه، خدا نمیکنه این کارو. خب این معلوم میشه حکم فطری نفسه، این چیزی که به ذهن ما میاد، خدمت و کلام انشاءالله فرده.